أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. توفیقی است به حمد الله. انشاءالله محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، به برکت ایام بسیار نورانی و مقتنم رمضان المبارک در محضر قرآن کریم میهمان سوره گرانسنگ یوسف خواهیم بود به حول قوه الهی. و انشاءالله امیدواریم که خداوند سبحان توفیق بهره برداری از همه فیوضات این ماه عظیم و شریف رو به همه عزیزان به نحو احسن عنایت کند، به خصوص بهره برداری از ساحت مقدس قرآن کریم رو که استحضار دارید. پیوند رمضان و قرآن همان تعبیر زیبای لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، بالاخره بهاری است در بهار و امیدواریم که دلهای ما هم بهاری باشد از برکت قرآن. سوره مبارکه یوسف، من بدون وقت آغاز میکنم کلام رو بحضر بارکتون، که بر اساس محاسباتی که قرآن پژوهان دارند قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، قریب سالهای نهم و دهم، شاید بعد از دهم و بعد از عام الحزن این سوره مبارکه بر پیامبر نازل شده است. به همین خاطر از شمار سوری است که مکی نامیده می شود، که از نشانه های این سوره مکی هم همان گونه که آغاز سوره تلاوت شد و می دانید وجود حروف مقطعه است که الان اشاره خواهم کرد. این سوره مبارکه جایگاه ویژه و خاصی دارد و به طور کلی می توانم بگویم محضران بارک عزیزان یه موقعیت منحصری در قرآن کریم در این سوره دیده می شود، نه تنها به خاطر اون که نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، آیه سومی که فردا شب انشاءالله مطرح میکنیم که خداوند این سوره مبارکه رو احسن القصص مینامد، نه تنها به این جهت. موضوعات و مباحثی که در این سوره مبارکه مطرح است، سیاق و سبکی که این سوره دارد، یعنی عرض میکنم چه به لحاظ قالب چه به لحاظ محتوا، یه ویژگی هایی در سوره مبارکه یوسف دیده میشود که بسیار خاص است. از نکات دیگری هم که در کنار این اشارتی که شد دیده میشه اینه که در این سوره مبارکه مانند بعض از سور دیگر قرآن نیست که نام ها و اوصافی برای اون نهاده شده باشد. خیر، در زبان معصومین پیامبر و اولیاء دین تنها و تنها یک نام به این سوره بیشتر داده نشده است و اون هم سوره یوسف است، برخلاف بسیاری از سور قرآن که اوصافی نامهایی مانند سوره هم تا 20 وصف و نام رو مشاهده میکنید. گاهی مانند سوره مبارکه واقعه 8-9 عنوان رو میبینید، اما اینجا یک نام و خود این یه تأکید ویژه‌ای دارد بر این که نام این سوره همین تک عنوان باشد، سوره یوسف. هنگامی که این سوره مبارکه رو بررسی میکنیم عزیزان، به لحاظ محتوا من سریعاً عرض میکنم دامنه سخن بسیار است، در قسمت بعدی هم آیه سوم هم نکاتی رو خواهم گفت، اما اجمالاً همین مقدار عرض میکنم از مهمترین محورهایی که در این سوره مبارکه دیده خواهد شد و بررسی میکنیم، یک تجلی حاکمیت و اراده مطلق الهی است، به گونه ای که موج می زند که والله غالب علی امره غلبه امر الهی رو در این سوره و تجلی وحدانیت خداوند رو دم به دم با آن به آن مشاهده میکنیم. که جایی که اراده الهی است یفعل الله ما یشاء، خدا آنی را که میخواهد عمل میکند و دیگران عاجز در قبال اراده خداوندی هستند. نکته دومی که در این سوره بسیار موج میزند در حقیقت بیان ارتباط زیبای بین خداوند و بندگان شایسته اوست، که اگر بنده‌ای در آستان جانان بندگی کند و سر بنهد، خداوند سبحان در تمام لحظات و در تمام حالات زندگی چگونه با او همراهی می کند، قعر چاه باشد یا اوج جاه باشد، در تمام مراحل دم به دم با اوست. اگر همگان بیگانه و آشنا، دور و نزدیک، دست در دست هم بدهند که این انسان و این بنده شایسته الهی رو به زیر بکشند، صدمه بزنند، شخصیت اون رو خرد کنند، خداوند چنان عزت و جلالی میدهد که همگان خازانه در پیشگاه او سرفرو دارند. به وضوح در این سوره مبارکه میبینیم که شاید در جای دیگر قرآن به این شکل و شمایل کمتر دیده میشه. سوم، معرفی عناصر اخلاقی است. چه رذایل خلقی چه محاسن خلقی در این سوره مبارکه بسیار زیبا و دقیق شکافته میشه. پیامدهای اون، زمینهای اون، عوارض آثار و عواقب آن، خیلی لطیف و جالب قرآن چه این نکاتی رو مطرح می کند. حال حسد باشد، کینه باشد، امانت یا خیانت، صداقت یا صبوری، این ویژگی های اخلاقی رو خیلی قرآن در این سوره در لابلای این مطالب ناب به وضوح نشان می دهد و زمینه های پیدایش و پیامت ها و و و که انشاءالله می رسیم و بررسی می کنیم. نقش در این حال عنصر علم و جهل را، عقل و نابخردی را در این سوره بسیار می‌بینیم. کارایی علم را، ولو علم معیشت باشد، ولو علم اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ولو علم اقتصاد باشه، که ملاحظه می‌کنید که در این سوره یه پررنگی و وضوحی خداوند به این مباحث داده است در حیات بشری. چهارمین عنوانی که در این سوره بسیار مد نظر است در حقیقت بیان اعجاز قرآن کریم است با انعکاس حقایق تاریخی نهفته‌ای که توسط نبی مکرم اسلام به وحی الهی عیان و آشکار می شود. استحضار دارید که اینجا مبدعی از تاریخ رقم می‌خورد، مبدعی که بنی اسرائیل انتقال و هجرت به سرزمین مصر دارند، بعد زمینه حوادث بعد و موسی و غیره پیش می‌آید. اما اینجا یک مقطع مهم در تمام ادبار تاریخ بشر و تمدن‌های بشری است و یه انتقال و جابجایی عظیم، قومی بزرگ به سرزمینی که جایگاه بسیار مغتنمی دارد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سوق الجیشی، اینها هجرت می‌کنند و یه تحولات عظیمی در تاریخ بشر به لحاظ قدمت تاریخی هم پیش میاد که قرآن پرده برمی‌دارد. از این نکات و این رازها بر زبان پیامبر مکرم اسلام گفته میشه. برای آنها که آشنا هستند یهودیان، چیزی نمانده است به هجرت نبی مکرم از مکه به مدینه و مواجه شدن با گروه های مختلف یهود، لذا زمینه بسیار عالی است برای اینکه ذهن اونها را آماده کند به شخصیت پیامبر، به اعجاز پیامبر و دست پر مسلمانان در مواجهه با یهودیان اهل یثرب و مدینه بعد. این نکته هم نکته بسیار مهمی است که مشاهده میشه. عنوان چهارم. پنجمین نکته در حقیقت تسلای خاطر پیامبر است. اونچه در این سوره دیده میشه، سالی که عام الحزن است و پیامبر خدیجه را از دست دادند، سلام الله علیها، ابو طالب درود خدا بر او باد را هم از دست دادند، رکن پیامبر شکسته است و حجمه ها و حمله ها بر رسول خدا فزون شده است، بخصوص از ناحیه خیشاوندان، نزدیکان، قریش، و این دائره محاصره پیامبر رو به لحاظ روحی و جمعیتی تنگ کردن و فشارها فراوان، اتهامات بسیار، و حتی کار به جایی می کشد که دیگه زمینه قتل پیامبر رو و ترور پیامبر رو بخوان فراهم کنن. تو این شرایط این آیات عجب تسلای خاطر پیامبر می ده. که انگامی که برادر عزم قتل برادر می کند و حاضر به چنین اقداماتیست، یا رسول الله دیگه ابو جهل و عرض به خدمتون ابو لهب و اینها که دیگه جای خود دارند اگر اون چه عمل کنند، اما اون چه مهم است دان است که خدا چه می کند با این بندهی که این گونه محسود باشد و مورد ظلم و مورد تعدی نابجا قرار بگیرد. کار به جایی برسد که بگویند انت یوسف، آیا تو همان یوسف ما هستی که ما تو را به چاه افکندیم و چنین و چنان کردیم که امروز مقابل ما این جایگاه و منزلت رو داری؟ عجیب خاطر پیامبر رو ترمیم می کند و آرامش به جان پیامبر می دهد و در این حال هشداریست برای دیگران و برای مقابلان و مخالفان که بدانند سنت های الهی همان است که در گذشته جاری بوده است و امروز در حق این رسول هم جاری است. من این 5 نکته رو فعلا خدمت دوستان میگم، اما یه نکته ایست که انشاءالله در آیه سوم میگم، فقط تک اشاره می کنم. شاید این سوره از صور عجیبی است در قرآن عزیزان که عنصر محبت عجیب نقش آفرینی می کند در این سوره، عنصر محبت. حال حسن استفاده از عنصر محبت یا سوء استفاده از عنصر محبت، و اساسا در لابلای آیات این سوره مبارکه حب، محبت، عشق موج می زنند. حالا به چه شیوهی انشاءالله این رو باز شبهای آینده خدمت عزیزان این قسمت رو مستقلن توضیح بیشتری خواهم داد. این نکاتی بود که اجمالاً خدمت عزیزان به عنوان محورهای اصلی این سوره مبارکه مطرح کردیم و طبق معمول هم ادب میکنم من و از زبان معصومین در ثواب قرائت و فضیلت این سوره مبارکه خدمت عزیزان یه 2 روایت رو میخونم از روایات مشهوری که مفسران نظام هم معتقدن و مقیدن که اینها رو مطرح کنن. من هم ادب میکنم از زبان معصوم میگم که برکت فزونتری باشد و اونگاه آیات شریفه رو آغاز کنیم محضر مبارکتون. البته مانند همیشه باز هم تکرار میکنیم، هرچند مکرر است اما امیدوارم که مکرر مؤثر باشد، که همیشه مراد از ثواب القرائه در زبان پیامبر یا معصومین علیهم السلام صرف قرائت نیست. این نیست که ما یه متنی رو برداریم و بخوانیم بعد اونگاه ثواب به دنبال اون بیاید، ولو قرآن، بلکه مراد از ثواب القرائه اون قرائتی است که منجر و منتهی به حوادث بعدی و مسائل بعدی و آثار خواهد شد، اون قرائتی که منتج به نتیجه میشه، اون قرائتی که وجود انسان رو تکان میدهد، اثرگذاری میکند، همانی که در روایات معصومین از اون به ادمان تعبیر میشه، ادمنه، ادمان، اون قرائت متصل مستمر مؤثر کارا جدی است. لذا مراد از ثواب قرائت نوعا اینه و الان هم من خدمت عزیزان عرض میکنم. خب روایت روایت مشهوری است، بزرگان این رو نقل کردند در میان مفسران روایی شیعی و در بقیه منابعمون این رو فراوان داریم. ثواب الاعمال مرحوم صدوق به اسناده الى ابی عبدالله علیه السلام قال از زبان امام صادق: من قرأ سورة یوسف فی کل یوم او فی کل لیلت، اگر کسی شبی، روزی، هر روزی، هر شبی سوره مبارک یوسف رو بخواند، بعفه الله یوم القیامه و جماله مثل جمال یوسف، خداوند او را در قیامت مبعوث می کند با جمالی همچون جمال یوسف، با وجاهت و جمال و شخصیتی همچون جمال یوسف. ولا یصیبه فزع و یوم القیامه، و اون فزع و استرابات و نگرانی های فردای قیامت دامن او را نمی گیرد. و کان، این جمله عجیب است، و کان من خیار عباد الله صالحین، و در زمره بندگان گزیده صالح الهی محشور و مبعوث خواهد شد. خب همین شب اول میگیم امیدواریم که انشاءالله ما هم از این جمله وجود مبارک امام صادق در تأمل و بررسی و تحقیق و شنیدن و گفتن و بالاخره فهم این سوره مبارکه انشاءالله شریک و بهره‌مند باشیم انشاءالله. خب این روایت در متون روایی شیعی است. من یه روایت هم از آیان اهل سنت از مسیر اونها میخونم خدمت دوستان، که از طریق عبی بن کعب است. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد، قال علموا ارقاءكم سورة يوسف. پیامبر فرمودن که به کسانتون، نزدیکانتون، اطرافیانتون، زیردستانتون غیره سوره یوسف را آموزش بدید. فانه ایما مسلم قرأها، هر مسلمانی که این سوره رو میخواند و علمها اهله و به دیگران هم آموزش میده، هرچی یاد میگیرد از این سوره، و ما ملکت یمین و همه زیردستانش و غیره، حون الله تعالی علیه سکرات الموت، خدا سختی های مرگ را بر او آسان میکند. و اعطاه القوه الا یحسد مسلمن، و خدا به او توان روحی عنایت میکند که هرگز به هیچ مسلمانی حسد نورزد. خداوند جان و نفس اون رو قوتی میدهد که در قبال دیو حسد مقاوم میشه و زانو نمیزند و حسد ورزی نمی کند. و این بشارت عجیبی است که از برکات این سوره در جان انسان بنشیند. خب این دو سخن از معصوم. اجازه بفرمایید یه جمله دیگه ای رو هم بگم، چون ممکنه دوستان اهل مطالعه به این توجه دارند. بعض از روایات شنیده شده است، شاید در گذشته دیرتر هم مثلا بعض کسان می‌خواندند این رو، که سوره مبارک یوسف رو به زنان آموزش ندید. لا تعلموهن سوره یوسف، علموهن سوره نور، سوره نور رو بهشون بگید، سوره یوسف رو آموزش ندید. بله، روایاتی هم نقل می‌کنن، یعنی این از خودشون نمی‌گفتن دیگه، اینو در قالب روایاتی می‌گفتن. بدین هیست وقتی دقت در این روایات میشه، اولا یک، این روایات مخالف است با روایاتی که آبی از تخصیص هست، یعنی مطلقاتی که نمیشه تخصیص بخورند اینها، که همه دستور به آموزش و تعلیم کل القرآن داده میشه بدون استثناء. فقرأوا ما تیسر من القرآن خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بخوانید و فرا بگیرید و تعلیم بدید و تلاوت کنید، و شامل 6236 آیه میشه بدون استثناء. صد و خورده آیه سوره مبارک یوسف هم از آن استثناء ندارد. مسلمه نوع این روایات اولا خب به لحاظ سند، ان عدت من اصحابنا، ان رجل من اصحابنا، اینها روایاتی است که دوستان اهل فن میدانن که روایات متقنی نیست، صحیحه نیست، حسنه نیست، اینها گاه ضعاف است، گاه بالاخره روایاتی است که قابل اعتماد نیست. اما در این حال مقایسه بین این دو در این روایات با یه قدری فتانت و ذکاوت میتواند جمعش بر این باشد، اگر حرمت بگذاریم به این دست روایات که قطعا هم وظیفه این است. بحث اولویته. بالاخره ما در قبال 114 سوره قرار داریم. سوره نور را آموختن برای گروهی اولویت بیشتری داره برای زنان. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مجموع سوره مبارکه نور موضوع اون چیست؟ حیا و حریم. حیا و حریم. تمام موضوع سوره مبارکه نور و تمام نیازمندی جامعه بشری به خصوص بانوان مثلا، که خب در جای خودش ما هم در طی 50 جلسه آخرین دوری بوده است که سوره مبارکه نور رو گفتیم خدمت دوستان عزیز، که گذشته است. و اتفاقا قبل از سوره مبارکه یوسف من آخرین دوری که سوره مبارکه نور رو گفتم دقیقا قبل از سوره مبارکه یوسف بود که تمام شد. بعد سال 89 سوره یوسف رو خدمت دوستان برای آخرین بار گفتیم و مطرح شد که به آغاز 90 به پایان رسید. قریب 10 سال از گفتن این سوره میگذره. البته این رو هم عرض کنم، الان که به حول قوه الهی آغاز کردیم بسم الله الرحمن الرحیم این سوره رو، این ششمین باری است که من این سوره رو آغاز میکنم. تفسیرش رو 5 دور قبلا این سوره رو گفتم، اما از باب فهم ما به نعمت ربک فحدث و برای تشکر از الطاف الهی در جمعمون و هممون عرض میکنم، امروز از ساعت 5 تا ساعت 9 منهای اون مختصری که بینش وقت اذان بالاخره اختصاص داشته است، مشغول تدبر و تأمل در آیات شریفه این سوره بودم که ششمین باری است خدمت دوستان انجام وظیفه میکنم و مطرح میکنم و لذت میبرم که الحمدلله حقایق نابی رو و لطائفی رو خداوند باز هم میهمان میکند ما را، سوای اون چه قبلا گفته شده است و مطرح شده است. خب تا اینجا خدمت دوستان این هم دو روایت و از باب ثواب القرائه و سخن معصوم دیگه آغاز میکنیم ورود رسمی به سوره مبارکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. رخصت بفرمایید که الف لام را و حروف مقطعه رو بگذاریم، به دلیل اینکه در آغاز بسیاری از سور گفتیم اشارات مفصل شده است، به خصوص سوره مبارکه بقره و در مشکات هم جلد دوم آغاز کار با همینه، با بحث حروف مقطعه است. این حروفی که در هیچ قاموس لغتی دیده نمی شود، هیچ معنای مستقلی ندارد، به ظاهر انگامی که انسان نگاه می کند نه معنایی نه ربطی هم بین اینها نمی بیند که الف لام را کاف ها یا عین صاد چیزی ملتفت نمی شه ابتداعا از اینها، اما می دانیم 20 معنای مهم و تفسیر مهم در حروف مقطعه قرآن وجود دارد که در جای خودش گفتیم انتخاب شده، اون اهم اونها هم بررسی شده، 8 عنوانش در سوره مبارکه بقره و در مشکات. فقط همین جمله رو عرض می کنم که این حروف مقطعه از مختصات قرآن است، در هیچ متنی قبل از قرآن وجود نداشته، نه متن الهی نه بشری، یعنی از ابتکارات قرآن و ذات حق در این کلامش و این جنس وحیش نسبتی به این پیامبر به امت به کار بستن حروف مقطعه است. این از مختصات قرآن و پیامبر به امت اسلام است. از مهمترین فواید و کارکردهای این حروف مقطعه هم همان است که اشاره کردیم، تحدی قرآن است. یعنی اینکه شما اگر قرآن رو تجزیه کنید از چه تشکیل شده است این مجموعه، این کتابی که اعجاز الهی رو رقم میزند، از حروف 28 گانه عرب. این حروف از همینا الف لام را صاد قاف، لذا به دنبال اون تلک آیات الکتاب المبین، صاد و القرآن الذکر، نون عرض به خدمتون قاف و القرآن المجید، لذا بعد از این مشاهده میکنید هر حرف مقطعی که میاد حروف مقطعه میاد، یاسین و القرآن الحکیم، اشارت به کلیت قرآن، یعنی این قرآن با تمام عظمت با تمام جلالت اون شکل گرفته از همین حروف مقطعی است که در اختیار شماست. همین 28 حرف اگر کسی میتواند مقابله با قرآن کند، این حروف الف لام را شده از تلک آیات الکتاب المبین. شما هم بیاورید، فأتوا بسورت مثله، میتونید بیارید، میتوانید حدیثی مانند اون، سوره ای مانند اون، 10 سور مفتریات، 10 سوره و غیره و غیره بیاورید. یعنی این حروف قرآن از باب تحدی و به مقابل طلبی علمی ارائه می کند به مخاطبان که مجموعه این کتاب شکل گرفته از این حروف مقطعه است، همین حروف 28 گانه است. تازه نه تمام این 28 تا رو ما مطرح نمی کنیم، 14 رو مطرح می کنیم. 14 حرف از 28 حرف حروف مقطعه رو تشکیل میده که بهش میگیم الاحرف نورانیه، حروف نورانی. چرا؟ چون وقتی که نگاه میکنید اسماء و صفات الهی از این 14 حرف شکل میگیرد، نه از بقیه حروف الف با. به همین خاطر در آغاز این سور هم میاد که خداوند نشان میدهد اعجاز قرآن و عدم مقابله با قرآن رو، که اگر این قرآن تجزیه بشه دوباره قابل ترکیب به دست کسی جز ذات حق نیست. لذا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. من به همین مقدار بسنده می کنم برون مقطعه رو، میریم وارد ادامه کار می شیم. تلک آن آیات کتاب مبین است. خب این رو بارها گفتیم در آغاز سوره مبارکه بقره هم، ذالک الکتاب اونجا چون بحث به کتاب اشاره میشه مذکر، اینجا چون به آیات اشاره میشه تلک مؤنث میاد اشاره. آن آیات کتاب مبین است. چرا آن نه این و حال این که پیش روی ماست؟ الان خداوند داره قرآن رو نازل میکنه بر پیامبرش، به پیامبر برای امت داره میگه، بعد میگه آن آیات کتاب است. بود بگه این آیات کتابی است که من دارم برای شما میخونم. مردم، پیامبران فهمد آن. چرا آن گفته میشه؟ اشاره شد که این دور و نزدیکی، هرچند قرآن در دسترس و نزدیک انسانها، اما این اشاره به دور حاکی از جلالت و منزلت قرآن کریم است. یعنی خداوند میخواد اون مستوای بلند قرآن رو، اون افق بلند قرآن رو نشان بدهد که اشاره به دور میکند، کمان که در محاورات حتی در زبان پارسی هم ما در زبان مؤدبانه خودمون، رفتارهای مؤدبانه خودمون رو این اشاره رو داریم، گاه نزدیک ماست میگیم آن مقام شریف، حال که ما الان مقابلشون ایستادیم داریم صحبت میکنیم با این جناب مدیر کل، ما میگیم آن مقام شریف این طور فرمودند، آن جناب این طور فرمودند. ما هم گاه در پارسی این ادب رو در محاوراتمون داریم. اشاره به دور میشه به دلیل اون منزلت والای قرآن که کتابش در طاق بلند است و داورای دست هر کوته پسند است. دیگه اون منزلت و شأن قرآن رو نمیشه توصیف کرد عزیزان. دیگه اگر ما قرآن رو موجودی بدانیم، در یک کلمه عرض میکنم، اگر قرآن رو موجودی بدانیم باید اشرف موجودات آفرینش بدانیم. حقیقت حقی قرآن چیزی جز این نیست. فرمود تلک آیات الکتاب المبین، آن آیات کتاب مبین است. کلمه آیات رو می‌دانیم دو معنای عمده، آیه جمع آن آیات، دو معنای عمده دارد. یکی به معنای پیام است، پیام، آیه پیام و خبر. کسی که این آیه را برای مردم می‌آورد و می‌رساند می‌شود پیغام بر، پیامبر و آورنده پیام و رسول خدا. پس آیه به معنای پیام، آیات پیام‌های الهی است. این وقتی است که بحث تلاوت و امثال اینها میشه. یتلو علیهم آیاته، آیات را می‌خواند، یعنی پیام‌ها و خبرهای خدا را بر مردم می‌خواند. معنای دوم آیه به معنای نشانه است. این جایی است که بحث آوردن و ایتا و نشان دادن و مشاهده کردن است که اینجا کلمه آیه دیگه معنای چی میاد؟ به معنای نشانه میاد. حالا یا نشانه های تکوینی و طبیعی الهی یا نشانه های نوشتاری و امثال اون به اصطلاح. پس بنابراین آیه به دو معناست، یک پیام و خبر، دوم نشانه ها و علائم. تلک آیات الکتاب المبین، اینها پیام های کتاب مبین الهی است. فرمو تلک آیات الکتاب، قدم به قدم میریم جلو. کلمه الکتاب هم که مراد همین کتاب الهی است، همین کتاب نازل شده رو داره میفرماید. اساسا کلمه کتاب از ماده کت میآید. کت به معنای ضبط و ثبت است. وقتی یه چیزی رو دقیق ضبط و ثبت کامل میکنند، تثبیت کامل میکنند، اینجا کلمه کتبه و کتابه به کار برده میشه. بهترین نمونه اون که گاهی مثال میزنیم، بالاخره در یه سپاه در گذشته لشکرها رو که تقسیم میکردن به شش بخش تقسیم میکردن، میگفتن مقدمت الجیش، اون قسمت جلودار و طلایه‌داران سپاه، مؤخرت الجیش، اونهایی که عقبه سپاه بودن جمع میکردن، عرض به خدمت حضرت عالی، میمنه قسمت راست، قسمت چپ، مرکز سپاه رو، یعنی اون وسط سپاه رو که دیگه مقر فرماندگان بود، فرمانده ها اون اتاق اصلی فکر سپاه بود و فرمانده ها اونجا می نشستند و بررسی می کردند و تأمل می کردند. به دلیل اینکه اگر جلو، انتها، راست، چپ تحرکات مختلفی داشتن، اون عقبه پشتیبانی تحرکاتی داشتن، اما اینا یه تثبیتی داشتن، به این مرکزیت سپاه می گفتن کتیبه، کتیبه الجیش، به بخش ثابت سپاه. اینا تکون نمیخوردن، اینا بیشتر فکرشون کار میکرد، فرماندهی اینا کار میکرد، کتیبه الجیش. و به اون فرمانده اول سپاه که مغز اصلی بود میگفتن کپشل کتیبه، کپشل کتیبه، یعنی فرمانده اول. چرا به اینها میگفتن کتیبه؟ چون تثبیت میشدن، ثابت بود. به نوشته های ماندگار ثابت شما چه میگویید؟ کتیبه میگویید. چرا؟ چون کتابت شده است. کتابت چیست؟ یعنی ثبت کردن، ضبط کردن، حفظ کردن. دیگه گفت که ما کتب قرر و ما لم یکتب فرر، چیزی را که می نویسید ثبت میشه، حفظ میشه. چیزی را که نمی نویسید کتابت نمی کنید چی؟ فر. چقدر ما مطلب شنیدیم خوب عالی، هیچیش در ذهنمون نیست. اگر بگن خیلی عالی بود مطالب، خب ممکنه جمله شو بگید؟ بگید متاسفانه خاطرم نیست دیگه، زمان گذشته، سنم بالا اومده دیگه، خاطرم نیست. اما اگر نوشته باشید سریع از جیبتون در میارید، میگید بعد تو این جلسه این مطالب بود، بعد هم به دلیل این که تکرار میکنیم و نگاه میکنیم تثبیت ذهنی هم میشه. لذا بهترین راه این است که قید العلم بالکتابه، انسان دانش رو به بند بکشد. با چه؟ با نوشتن و کتابت. چرا؟ به چنین عملی و اثبات انگاری کتابت گفته میشه، چون تثبیت میکند، ضبط میکند برای انسان. به قرآن کتاب گفته می شود. چرا؟ چون تثبیت شده و ضبط شده است. خداوند سبحان بنا ندارد اون چرا که فرستاد از میان بردارد، نسخش کنه، جایگزین کنه، کتاب دیگری بیاید، رسول دیگری بیاید به جای اون. بنا نیست این به قول آیان ریویو بشه، نمیدونم این ویرایش بعدی داشته باشه، این نسخه بعدی بیاد. ابدا. متممی، مکملی، خیر، ثابت شده، حقایق اون تثبیت شده برای بشریت در هر عصر و زمانی، سیر خودش رو داره و جریان خودش رو داره و ثابت هست برای بشر. لذا این کتابی است که خداوند سبحان فرستاده است با تمام ویژگی‌های ثابت و منحصر آن. به یه گوشه اشاره کردیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. برای این کتاب، کلمه کتاب یه صفت اینجا اول میاد، المبین. واژه مبین با نه یبینا به معنای جداسازی، تفکیک، آشکار کردن، شفافسازی، از اون اندماج بیرون آوردن، از اون تخالطی که انسان تشخیص نمیده چیزی رو در آوردن. این کتاب، کتاب مبین است. از ویژگی های این کتاب ابانه است. کلمه مبین به لحاظ ادبی هم معنای لازم دارد هم معنای متعدی. یعنی چی؟ یعنی مبین رو میتوانیم بگوییم شفاف، شفاف ساز، آشکار، آشکار ساز. این میشه کلمه مبین. کتاب مبین یعنی کتابی که خودش به خودی خودش صریح و روشن است. خداوند به گونه ای در قرآن سخن میگوید که با هیچ کس تعارفی به تعبیر ما ندارد. عزیزان، ان الذين كفروا، این پایانشون، ان الذين آمنوا، این چنین، فاسقان چنین، مؤمنان چنان، صابران چنین، فاسقان چنان. خیلی روشن و صریح خداوند مرزها را، حدود را، مباحث را و مسائل را بی پروا، آشکارا، بدون ملاحظه کسی، ذات حق مطرح می کند، روشن و شفاف. و در عین این که روشن و شفاف مطرح می کند، شفاف سازی می کند. به این چه عظمتی است و چه لذتی است و چه بهره عمده است در قرآن که این رو باید خیلی توجه کنیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منشأ خیر و برکت هست اون خداوندی که این کلام رو فرو فرستاد که فرقان برای بشریت. ببینید در جای خودش اول سوره مبارکه فرقان این رو گفتیم. فرقان یعنی چی؟ یعنی عامل تفریق و جداسازی. قرآن فرقان است. از شعار نام اصلی قرآن یکی فرقانه. این کتاب فرقانه. یعنی خاصیت قرآن اینه که مشخص کند و تفریق و جداسازی کند روشن برای ما. بیای مراجعه کنیم به قرآن و تشخیص بدیم. بگیم زلالت یعنی چی؟ گمرهی یعنی چی؟ این مقدماتش، این نشانه های زلالت، این هم عواقب و عوارض آن. صداقت چیه؟ نقطه مقابل صدق چیه؟ کذب، کاذب کیست؟ صادق کیست؟ برق بزنیم، نگاه کنیم، ببینیم، بشناسیم، شفاف و روشن. امین چه ویژگی هایی دارد؟ امانت چیست؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. کیان که پای امانت می ایستند؟ کیان که به جامعه تعهد می دن، به مردم و پای عهد و پیمانشون صادقانه می ایستند؟ اسم اینها چیست؟ اینها چه گروهی هستند که مقابل اون ایستادند؟ روشن، شفاف، جداسازی می کند مبین این کتاب. مرزها را، حدود را، فکرها را، دسته های اجتماعی رو، حسن رو، قبح رو. مقدمات هدایت چیست؟ مقوله هدایت به کجا میرساند انسان رو؟ پایان اون چیست؟ شفاف و روشن، کاملا برای ما یک به یک این حقایق مورد نیاز ما را، اموری که در زندگی با اون سر و کار داریم و متاسفانه عدم شناخت دقیق و شفاف نبودن اون و مرزها رو تعریف نکردن ما رو دچار چه اختلاطات و اشتباهاتی میکنند، قرآن برای ما شفاف روشن بازگو میکند. فرقان است، مبین است. الف لام را، تلک آیات الکتاب مبین. انا انزلناه قرآنا عربیا. خب ملاحظه میفرمایید، این رو گاهی گفتیم، اب نداره این شب اول انجمن است و این ایام دلنشین ماه صیام و ماهی که انتظار اینه که دلهامون به خدا نزدیکتر باشه. عزیزان ماه خداست، ماهی که خداوند این فرصت رو ما میده که بگه نوم کن فیه عباده، خوابتون هم میپذیریم به عنوان عبادت، نه تنها انفاس کن فیه تسبیح، نفستون تسبیح من محسوب میشه. یه چنین امتیازاتی رو خدا به ما در این ماه میده و یه چنین میانبری رو برای بندگانش باز میکند و دریغا که بهره اون رو نبریم. ببینید گاهی خدا در قرآن اون چنان بندگانش رو به خودش نزدیک میکند که مثال میزنم گاهی خدمتون 186 بقره رو 7 مرتبه میگه من اونقدر نزدیک، اونقدر نزدیک. ازا سهل که عبادی انی فنی قریبون اجیب و دعوت الدعاء زادان فلیستجیبولی ولیؤمنوبی. پیامبر وقتی که بندگان من از تو سوال میکنن در مورد من که من کجا هم چطورم، بگو قریبون، نزدیک، نزدیک، پاسخگو، بیایید بخونید، صدا بزنید، طلب کنید، خودم پاسخ میدم، خودم چنین میکنم. 7 بار در یک آیه میگه من و این نهایت قرب و نزدیکی رو بین خودش و بندگانش مطرح میکنه. گاهی هم در یک آیه، نصف این آیه، 5 بار میگه ما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما فرستادیم، ما حفظ میکنیم، ما چنین میکنیم. چه تفاوتی است بین این من و ماها؟ هنگامی که ذات حق میخواد نهایت تألیف، قرب، پیوند رو بین خودش و بندگانش بگوید، به شکل وحدت صحبت میکنن، متکلم وحده میاره، من میگه. اما وقتی که میخواد ابهت، سطوت، شکوه، هیمنه رو مطرح کند، بسیار تکان دهنده و جدی، با یه ابهت خاصی بگوید، از ما استفاده میکنه. الا میداریم در مورد ذات حق مفرد و جمع معنا نداره دیگه، اون ابهت و سطوته. بالاخره این بزرگان وقتی که یاد گرفتن اینا، وقتی میخوان میگن ما گفتیم که چنین شود، ما دستور میدیم که اینطور باشه، سیغه جمع به کار میبرن دیگه، میخوان اون اباحت رو برای خودشون اثبات کنن. مثلا فرض برم اینجا فرمود انا انزلناه، انا یعنی اننا، به درستی که قطعا ما نازل کردیم آن را. ضمیر به چی برمیگرده؟ به اون کتاب دیگه، اون کتاب را. چرا قرآن میگه انا؟ اولا حرف تأکید، بعد دوبار هم صیغه جمع، یک ابهت و هیمنه ای رو ایجاد میکند، به دلیل اینکه روشن باشد که در نزول قرآن هیچ موجودی نقشی ندارد. در حقیقت قرآن هیچ ملک و بشری نقشی ندارد. تمام قرآن انزال الهی، سخن الهی، فرود الهی، پیام الهی، بدون این که هیچ انسانی در اون و در شکل اولیه اون و ماهیت اون نقشی داشته باشد. بارها و بارها هر جا در قرآن صحبت نزول است، شما اصلا در باب قرآن صیغه مفرد نمی بینید، همیشه جمع می بینید. مثل اینجا یه تنتنه ای، یه ابهتی و یه تأکیدی رو قرآن بازگو می کند که نشان بدهد که در این کلام و این کتاب هیچ بشری و غیر بشری نقشی ندارد، ولو پیامبر اسلام. اون چه هست؟ سخن، سخن خداست و کلام الله است که نازل می کند. انا، ما خودمون این رو نازل کردیم، ما فرود آوردیم این رو. حالا کجا فرود آوردیم؟ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنظرین. این رو ما توسط روح الامین بر قلب تو نازلش کردیم. ما نازل کردیم چی رو؟ کتاب را. همین کتاب رو ما نازل کردیم. اینجا فرمود انا انزلناه، ما این کتاب رو نازل کردیم، قرآنا عربیا. و حال این که این قرآن، این کتابی که نازل کردیم، قرآن است با وصف عربیت. من همین رو بتونم امشب خدمت دوستان بگم، کفایت میکنه و حلاوتی دارد که انشاءالله خدمتون منتقل میکنم. فرمود انا انزلناه قرآنا عربی، نازل کردیم ما این کتاب رو، گفتیم بر قلب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل اما قرآنن، در حالی که قرآن است. خب اجازه بفرمایید باز چون ماه قرآن است این کلمه رو هم تکرار کنم خدمت دوستان. واژه قرآن میدانیم که ریشه اصلی اون از ماده قرع الماء، قرعه به معنای جمع است. هنگامی که آب یه جا جمع میشه یک آبگیر رو در کلام عرب میگن قرآن. چرا؟ چون تمام آبها گود بوده، افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، این آبها جمع شده. اینجا رو میگن مقرو، بعد مقرو بر وزن فعلان خونده میشه، میشه قرآن. این محل آب میشه قرآن. همه وحی های الهی گرد آمده است در این کتاب، از وحی نخستین تا انتهایی همه جمع شده، این شده قرآن. قرآن یعنی آنچه که 124,000 پیامبر گفتند و دارند، لذا این قرآن است. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری پیامبر، تو تنها داری. بالاخره ماجرا این است. معنای دوم که اون هم برمیگرده به همین معنا به لحاظ ریشه لغوی، همین خواندن و قرائتی که میگیم از ماده قرع میاد، چون حروف رو کنار هم جمع میکنیم شکل میدیم میخوانیم میشه، این هم قرائت از این ماده. به دلیل اینکه اولین کلمه ای که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم در این کلام شنیدیم چی بود؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. چون اولین بود اقرا بخوان. قرآن یعنی مقرو بر وزن اسم مفعول معنا میشه، یعنی فعلان به معنای مقروه، یعنی خواندنی، چیزی که باید خوانده شود. انا انزلناه قرآنا، ما این کتاب رو قرآن قرار دادیم. مسلمانان، بشریت، این کتابی است که صرفا باید خوانده شود. انا انزلناه قرآنا. و این چه نکته مهمی است عزیزان، که قرآن بارها به این حقیقت خودش اشاره می کند. حضرت حق بیشترین نامی که مطرح می کند در این کتاب، از این کتاب، همین کلمه قرآن و تأکید بر این معنا که فاش مطرح میشه. راه ارتباط من و شما برادر و خواهر مسلمان با این کتاب نیست مگر از دریچه قرائت. یعنی این یه متن خواندنی است، این یه متن بوسیدنی نیست، این یه متن لمس کردنی به سینه کشیدن نیست، این یه متنی نیست که اینقدر زیبا و قشنگ خطاط روش صرف عمر و وقت کنن، این بنشینن کنارش ذهبیاتیش کنن، این رو تذهیب کنن و چه بکنن و چه بکنن دیگه، بقیه کارهایی که می‌دانیم انجام میشه. این قرآنه، اب نداره این کارها، بسیار خوب، اما این نیست. این با ماهیت این کتاب سر و کاری ندارد. اونی که با ماهیت این کتاب سر و کار داره اینه که این باید خونده بشه. مسلمان هنگامی میتواند با این کتاب مرتبط باشد که با قرائت با این کتاب انس بگیرد، باید بخوند این کتاب. و راه خواندن این کتاب هم اصلا قرآنه. ببینید این که انا انزلناه قرآن، اصلا خدا قرآن این رو نازل کرده، یعنی چی؟ قرآن نازل کرده این کتاب را. یعنی این نیست که ما نمیدانم فلان رمان اونچنانی رو بگیریم و یه بار بخونیم، حالا اگر یه وقتی هم بعد مراجعه کنیم یه دو صفحه هم باز مجدد بخوام ببینیم اینجاش چی گفته بود مثلا، یا فلان کتاب فیزیک یا شیمی نیست، یا فلان کتاب نیست که ما این رو به عنوان یه متن تخصصی یه وقتی خوندیم مثلا تو دانشکده فلان یا تدریس کردیم یا چه کرد. نه این نیست، این قرآنه. یعنی دمادم آن با آن خواندنی است در زندگی انسان مسلمان، و این خواندن است که ما رو به سراپرده این کلام منتقل می کند. فقر او ما تیسر من القرآن، اونچرا که می توانید از این کتاب قرآن بخوانید و قرائت کنید. فقر او ما تیسر من القرآن. تا زمانی که انسان این فهم را از این کتاب نداشته باشه عزیزان، یعنی باب خواندنی بودن قرآن رو برای خودش باز نکند و نیاد تو وادی این که این خواندن قرائت منجر به تلاوت، تلاوت به تعلم، تعلیم، به دنبال اون گامهای بعدی منجر نشه، اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. همینجا خدمت دوستانی روز جمعه‌ای که جمع خاصی از عزیزان بودند قبل از ماهان بارک رمضان اشاره کردم. دوستان من، عزیزان من، تمام شرافت این انسان، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، تمام شرافت موجودی به نام انسان، این 7 میلیارد و تمام اسلاف و پیشینیانش، جایی است که متصل به مبدأ خودش باشد. اگر از مبدأ خودش جدا شد، این موجود هم مانند بقیه موجودات روی زمین است، شرافتی نداره، شرافت ذاتی نداره. تمام شرف این موجود وقتی است که متصل میشه به مبدأ اعلای خودش، یعنی اونجایی که فعضا سبیته و نفخت و فیه من روح، این تندیس میاد، بعد وقتی اون روح و نفخه الهی درش دمیده میشه، بعد این میشه فتبارک الله، این میشه موجود خاص و الله هیچ. خب زمانی این روح این شرافت رو برای انسان می آورد که متصل باشه به اون روحی، یعنی اون یه روحی باشه اون روح الهی، والا که نه. چطور میشه؟ نمیشه مگر با تربیت. یعنی این روح باید به رب متصل بشه، روح انسان بشه ربانی. ربانی یعنی چی؟ یعنی تربیت شده به تربیت رب. این ساده، معنای سادش. که این اتفاق میفته چطور باید کرد؟ ولیکن کونو ربانیین، هیچ راهی ندارید برای ربانی شدن. 79 آل عمران. ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. تنها یه راه برای ربانی شدنتون هست انسان‌ها امروز، و اون اینه که تعلیم و تعلم و تدریس این کلام را داشته باشید. ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. آیه 79 سوره مبارکه آل عمران. تمام ربانی شدنتون، الهی شدنتون، خدایی شدن شماست که شما رو به همه چیز میرساند. روح به مبدع خودش متصل میشه، لذا مقصد خودش رو هم پیدا میکند، سیر خودش رو میره. اما لازمش اینه که بیاد شروع کنید. این قرائت باید باشه، باید قرآن باشه، باید نانزلناه قرآنن بشه. حالا قرآنن، این قرآن انسان رو قرائت میبره به تلاوت و همینطور و همینطور و همینطور سحر میده. من دلم میخواست نشستم بعد از اذانی چند تا چیز رو نوشتم، مثلا گشتم تو این جامع الاخبار و خیلی از کتابهای خبری رو نگاه کردم، وافی رو نگاه کردم، کافی رو نگاه کردم، همه اینا رو یه چند تا روایت نقض گفتم این شب اول بحثی خدمت دوستان، چون بحث قرائت رو میگیم بخونم، اما فکر کنم زیاد میشه به قسمت بعدی نمیرسم، فقط حداقل یکی دو تاشو براتون بخونم. ببینید، برخلاف تصور جماعت، اذا احب احدکم ان یحدث ربه فلیقرأ القرآن. میخواید با خدا صحبت کنید، قرآن بخونید. از شما سوال کنید میگید چیکار کنید؟ نماز بخونید. نه، این چیز دیگه گفت خداوند، معصوم چیز دیگه میگه. اذا احب احدکم، میخواید خدایی بشید، با خدا صحبت کنید، هم نوای ذات حق باشید، از طریق قرآن میشه. ان یحدث ربه فلیقرأ القرآن. یا بنی لا تغفل من قرائت القرآن. پیامبر به کسی گفتن عزیزم غافل مشو از قرائت قرآن. فان القرآن یحیی القلب، زنده می کند جان انسان. چرا؟ چون برمیگرداند به اون حقیقت وجودی و ینها عن الفحشاء و المنکر، دور می کند انسان را از فحشاء و منکر، چون مبینه، چون آشکار است. یا معاذ ان اردت عیش السعدا و میت الشهدا. آقای معاذ جبل، پیامبر فرمودن اگر می خواهی که زندگی سعادتمندان و مرگ شهیدان و نجات یوم الحشر و نجات در عالم حشر و امن یوم الخوف و امن روز ترس و نگرانی را، و عرض به خدمت تو نور یوم الظلمات و نور در روز ظلمت رو، و ظل یوم الحرور و اون سایبان روز گرما و داغی رو، و رعی یوم الاتش و
رفع تشنگی روز تشنکامی قیامت رو، ولوزن یوم الخفه و سنگین باری روزی که همه سبکند را داشته باشی، والهدا یوم الزلاله به هدایت روز زلالت را، فدرس القرآن، برو این قرائت رو متصلش کن به چی؟ به درس قرآن. الان میگم بخونم بقیشو بعد فهمدن. فانه ذکر الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان. این قرآنه که ذکر رحمانه، یاد خدای رحمان است، پناه از شیطان است، حرز از شیطان است و اون وزن اصلی تو در میزان خواهد بود. به دوستان در لغت گفتیم دیگه، وقتی این جامه و لباس، این تار و پوداش از هم جدا میشه میگین چی شد؟ مندرس شد، مندرس شد. وقت اون قرائت قرآن به تعلیم و تعلم کشیده میشه، میشه مدارسه و درس. ولکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. پس ازش چی فهمیده میشه؟ اون قرائت متصل، تعلیم و تعلم متصل، فهم متصل، درس متصل، که دیگه تار و پود مطلب رو انسان برون بکشد و بفهمد. دیگه پایانش هم میشه این سخن نبی مکرم که مشاهده فرمودید. انا انزلناه قرآنا، سریع عرض کنم خدمتتون. وصف دوم آمد انا انزلناه قرآنا عربیا. خب اینجا نکته ایست، ما این قرآن رو عربی قرار دادیم. بعدم میگوید لعلکم تعقلون، چرا؟ شاید که شما تعقل کنید در این قرآنی که عربی است. خب این سوالی که همیشه دوستان من به خصوص دوستان جوان دارن اینه که میگن اساساً چرا قرآن عربی است؟ چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟ سوای این که این کلمه دو معنا دارد که معنای دومش رو انشاءالله فردا شب خواهم گفت، که این مراد از قرآن عربی، یعنی یک معنا، یعنی این قرآن را ما به لسان عربی مبین، اینو با زبان عربی فرستادیم، یه معنای دیگه این نیست، معنای لغوی عربی است که میگم انشاءالله خدمتون که اصلا اعراب یعنی چه، عربه یعنی چه، عریب یعنی چه، اون چیز دیگه ایست، اصلا ربطی به زبان ادبیات عرب نداره، واژه عربی است که بهتون میگم. اما این معنای اول، ما این قرآن رو به زبان عربی فرستادیم. بعد سوال میشه چرا قرآن به زبان عربی است؟ چرا به زبان دیگه قرآن نیومده؟ خب اینجا سریع باید پاسخ داد که اولین جوابی که میدیم اینه که بفرمونی قرآن بر کی نازل شده است؟ گیرنده این قرآن کیست؟ نبی مکرم اسلام. پیامبر زبانش، قومش، منطقه جغرافیاییش چیست؟ عرب است. پیامبر از قوم عرب برمیخیزد. آیا میشه پیامبر عرب باشد اما وحیی که بر اون نازل میشه زبان و ادبیات غیر عربی باشه، یعنی زبان فارسی بر پیامبر در میان سرزمین حجاز گفته بشه؟ بعد پیامبر شروع کند به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، شروع کند به پارسی قرآن رو گفتن. بعد این معناش چی میشه؟ بعد نگاه میکنن پیامبر رو وقتی حرفا رو میگه، این جماعتی که نمیدونن چی داره میگه، ان به جنی یا نتکلم علی لسانه، میگن جنی بر زبانش داره صحبت میکنه، همون که برای بعضیا میگفتن. توجه دارید؟ لذا قرآن میگوید که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم الا اینکه به زبان قومش سخن میگفت. اگر موسی است عبرانی میگوید، اگر عیسی است سوریانی میگوید، اگر پیامبری در ایران زمین است به پارسی سخن میگوید. و و اصل اول اقلایی این است که زبان عامل محاوره است، اولین ارتباط انسان ها از طریق رشته کلام و زبان است و معجزه انسان زبان است. اگر خداوند این ارتباط زبانی رو بشر نمیداد، بشر نمیشد بشر و این انسان نمیشد. خب پس بنابراین راهش اینه که این محاوره برقرار بشه، با قول آقایان کلام منعقد بشه، و این نمیشد مگر به زبان چی؟ به زبان عربی. حالا این سوالو میتونید در دنبالش داشته باشید، چرا پیامبر عربه؟ چرا پیامبر خاتم عرب است؟ خب بله این خیلی جواب داره، اینو باید ببینیم تو کتاب سراج منیر، اونجا نوشتیم چرا. اینو باید اونجا ببینیم که اگر بنا بود خداوند یک جا رو استثنا کند از روی زمین، بگه اینجا لیاقت پیامبری ندارد، سرزمین حجاز بود. اگر بنا بود خدا تو ایران پیامبر، بله جا داشت، جنتیشاپور و ادامه کار و بالاخره تمدن ایران و روم بفرستد، این چنین، اسکندریه اون چنان، تنها جایی که گمان پیامبری وجود نداشت و جاهلیت جهلا بود و سرزمینی بود که جز خون و شمشیر و قتل و غارت درش مطرح نبود و چیزی به نام قلم و کتاب و فهم و اینها وجود نداشت، کجا بود؟ سرزمین حجاز بود که نون و القلم و ما یسترون میخواد اینجا نازل بشه. این معجزه پیامبر اسلام است، این معجزه قرآن است، این معجزه اسلام است که در این سرزمین بیاد. اون قصه دیگه‌ای داره که جای خودش. پس یک، اولین دلیلی که قرآن به زبان عربی است عزیزان، به دلیل اینکه قرآن کجا نازل میشه؟ در سرزمین عرب. این کافی نیست برای ما. دومین نکته که در باب نزول قرآن به زبان عربی وجود دارد این است که چقدر زیباست این کلام نازنین وجود مبارک امام صادق که بگم من این رو زبان شناسانه میگوید امام، یعنی اینو احساس میکنه یک لنگوستیک مثلا داره این حرف رو میزند. امام صادق فهم اصول کافی جلد دوم که یبین الالسن ولات حبین الالسن، زبان عرب زبانی است که بقیه زبانها را تبیین می کند اما زبان دیگری نمی تواند آن را تبیین و شفاف کند. چرا قرآن به زبان عربی نازل می شه؟ دلیل دوم، خصوصیتی که در زبان و ادبیات عرب وجود دارد عزیزان. دیگه اینجا اجازه بفرمایید این جمله رو بگم، دیگه ناچاریم بگیم. بالاخره در آن ساعت که ما را وقت خوش بود، شاید میشه قریبه سال 60، بالاخره عرضم به خدمت دوستان قریب 40 سال میشه دیگه، شاید 38 سال قبل، زمانی که میخواندیم قال محمد هو ابن مالکی احمد رب الله خیر مالکی، 1000 بیت رو ابن مالک تمام دستور زبان به گرامر عرب رو مطرح میکنند و بعد دیگران میان شرحش مینویسند، میشه شرح ابن عقیل، شرح ابن مالک، شرح ملا جلال سیوطی و هدیت گران سنگترین سرمایه و ذخیره تمام دستور زبان عرب است. بالاخره توفیق بود اون زمان 5 دور من سیوطی رو درس گفتم، مجموعه این 1000 بیت رو شرحش رو من 5 دور درس گفتم. عزیزانی که اون زمان پیش من خوندن الان شخصیت های مهم این مملکت هم خیلی هاشون، و اون زمان هم دیگه حالا بالاخره گفت که اون ایام خاص بود، اون شور ذهنی بود و شروع کردیم به گفتن قال محمد و عدل انصاری فیهین حمد الله حی الباری، ما هم شروع کردیم به گفتن الفیه گفتن و اون زود و ربت اجعل سمتن لنکره که نه و رب شجر زی سمره، این بیت صدومش بود که گفتم. یک کسی یه چیزی من گفت دیگه نگفتم، قطعش کرد، آو وقت تو در فلان کار بگذرون، نه در اون کار گذروندیم نه در این کار. گاهی بعضی ها توصیه میکنن کسی رو مانع خیر میشن، نکنیم این کار رو واقعا خوب نیست، به جای این برو قرآن حفظ کن. گفتم بابا به وقتش حفظ میکنیم، اما اون زمان جواب بلد نبودیم بگیم، احترام اون فرد مهم بود. من دیگه نگفتم، راه کردم اون صد بیت موند، یک دهم موند. ببینید به فضل الهی، خب بالاخره از این طرف هم دیگه سالهایی رو در ادبیات فارسی خوندیم دانشگاه دیگه، بالاخره جمع بین این دو زبان و مقایسه این دو زبان دیگه شاید برای حقیق خیلی راحت باشه. خدمتون عرض میکنم زبان و ادبیات عرب اولین ویژگی که دارد عزیزان که در هیچ زبان دنیا به این شکل نیست اینه که زبان عرب زبانیست اشتقاقی به لحاظ زبان شناسی، نه ترکیبی. یعنی زبانیست که الان من خدمتون گفتم قرآن از ریشه چی میاد؟ قرأ الماء. شما تو فارسی میتونید بگید مثلا کتاب، کتاب که عربی است، بگید چیزی، بگید بگید دفتر، دفتر از ریشه چی میاد؟ هیچ. بگید خوردم، خوردم از ریشه چی میاد؟ ریشه نداره. کلمات در زبان عرب، در زبان فارسی ریشه نداره، اما کلام عرب زبان اشتقاقی است، ریشه داره. میگید این از این ریشه میاد، این از این ریشه گرفته میشه، بن داره، رت داره، اینها یه چنین ویژگی رو داره و این عجیب کمک میکنه به انسان در انتقال و فهم و در استفاده های ناب و انتقال حقایق. دومین ویژگی ممتازی که در کلام عرب وجود داره وزنه، ریتمه، آهنگه، اینتونیشنه. ما در زبان پارسی آهنگ داریم، فریبرز بر وزن چی؟ کوروش بر وزن چی؟ هیچ. حالا شما بگید اسقر یا اکبر، یا بگید حمید، یا بگید وحید، اینا هم یا بر وزن فعیل یا بر وزن افعل. افعل چیه؟ فعیل چیه؟ کاملا یا صفت مشبه است یا اسم تفصیله. معنیش چیه؟ معناش اینه. همه آهنگین. ضرب یضربست قیاسش، اما نصر ینصرست مضارعش. فعل یفعلو، فعل یفعلو. ذهب ذهبا ذهبو، کتب کتبا کتبو، فعل فعلا فعلو. همه وزنه. حالا سیاق رسمی شد که فاعین الام رو به عنوان عامل وزنش تعریف کنن. گاهی شوخی کردن شما بگین به جای کتبه 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 بگید دد 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 دو، شما یه وزن دیگه درست کن. اما عمده اینه که این زبان چیه؟ آهنگینه. اینه که شما میتونید قرآن رو در این دستگاه ها بخونید و لذت ببرید. گاهی جوری میخونن این قرآن، من یه وقت یادم سوره شورا رو یکی از عزیزان حاضر در انجمن به من دادن از یه قاری درگذشته مصری. من گوش میدادم اصلا تمام حقایق تفسیری رو میفهمیدم با آهنگ خوندنی، با آهنگ خوندنی این قاری. خداوند قرآن رو به زبان عربی نازل میکند، آهنگ به این سخن میده و امکان نفوذ در جان و روح انسان رو از طریق آهنگین بودن اون به این تونی که در این کتاب وجود داره منتقل میکند. ای کاش میشد بیشتر خدمت دوستان در این موضوع صحبت کنم، اما متاسفانه پذیرایی اون نیست الان فعلا که در باب موسیقی قرآن بیشتر خدمت عزیزان صحبت کنیم. بماند یه مهتاب شبی و وقت دیگری تو این قسمت. دومین ویژگی مال زبان عرب است که آهنگینه، به همین خاطر قرآن به این زبان. سوم، تو این زبان ببینید شما اونقدر وسعت واژگانی و امکانات کلامی داریم، اونقدر قالب داریم که دیگه شما اشباع میشید از اینکه هر جور دلتون بخواد صحبت کنید. محدودیت واژگانی و کلام نداریم. شما نگاه میکنید میگید که این خانم دور سرش رو بسته یه چیزی، خانم ها گاهی تو خونه نظافت میخوان بکنن چیز دور سرش موندن. حالا ممکنه این رو کمی گسترده ترش کند، بیاد با مون سرش هم بگیره، ممکنه بیاد زیر گلو پایین ترش هم تا اینجا رو بپوشونه، ممکنه کم بیاتر تا ناف بپوشونه، ممکنه بیاد تا سر زانو بپوشونه، ممکنه تا ساق بپوشونه، ممکنه تا پایین پا بپوشونه. برای هر پوشش اینها میبینید تو کلام عرب مثل فارسی نیست که ما یک کلمه به کار ببریم براش. میگه اصابه، بخنق، محجر، مقنعه، مقنعه، خمار، رداء، جلبابه. از اول تا پایین 6 تا اسم میده براش، از سر تا بالا، از پایین تا بالا رو قشنگ اسم میده براش. اصلا ما تو فارسی که امکانات نداریم که. برای هر شرایط شاید بچه میگید بالاخره تو فارسی، اما از همون لحظه اولی که از مادر متولد میاد بهش اسم میده، برای 6 ماه اولش میگه، برای 6 ماه بعدیش اسم میگه تا برسد به اون بالا. برای اینکه خرما هنوز سر درخت شکوفش زده اسمش رو میگه تا اون زمانی که روزه دارم من. ببخشید این ناجور شد این شعر. اون عرض به خدمتون رطب رو نوش جان میخواید بفرمایید، این عرض به خدمتون آری افطار، این قسمت ها گفتیم قدیش آری افطار رطب در رمضان مستحب است، اون رطب رو میخواید نوش جان بفرمایید. و این قشنگ چقدر عالی و زیبا، 12 تا اسم داره. سر شبه، آغاز شب است، مغرب، قفیله، عتیمه، عشیه، سحر، همه اسم داره. هیچ زبانی شما با این امکانات زبانی نداریم از زبانهای روشن و فعال. خداوند دلیل دومی که این کلام رو نازل میکنه به عربی چیه؟ اینه که امکانات زبان عرب شگفت انگیز است و تا کسی وارد نشه اینو متوجه نمیشه و این راز زیبا رو نمیداند، به شکل خاص تر و لطیف‌تر نمیتونه استفاده رو بکنه. به همین خاطر بالاخره الهی توصیه به اونایی که میخواستن ظریف‌تر با قرآن ارتباط برقرار کنن گفتن تعلم العربیه، خوبه یاد بگیرید. بالاخره این زبان مقدسه، این زبان زیبایی است به خاطر این کتاب و میتونید استفاده کنید. و اتفاقا میبینید عزیزان، این ان شاء الله فردا شب میگم، کسانی که اومدن از این زاویه با قرآن آشنا شدند و این ظرائف قرآن رو فهمیدند غیر عرب ها بودند، نه عرب زبان ها، نه عرب زبان ها. اینو عرض کردم باید مفصل تر بگم خدمتتون، میگم فرداشم. سومین عامل رو سریع بگم و بمونه توضیحش برای فرداشم. سومین عامل، اگر قرآن به زبان غیر عربی نازل میشد یعنی اولین اتفاق که می افتاد قومها و جماعتی مثل عرب قطعاً اعراض کامل به قرآن می کردند و به هیچ وجه نمی پذیرفتند. خدا میگه عجیب در کلام خودش، خیلی تکان دهنده است این جمله و کمی ما سرمون بالا میگیریم. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. اگر این قرآن به زبان غیر عربی نازل می، عجمی نازل میشد، به فارسی یا زبان دیگه نازل میشد، این جامعه پیامبر به تو میگفتن این چرا بخشش عربی و بخشش عجمی نیست، چون از زبان ما عرب ها چیزی درش نیست ما قبول نمی کنی. یعنی بحث قومیت و شعوبیگری و ناسیونالیستی اگر قرآن به زبان عربی نازل می شد در به رشد قرآن رو می بست. با حالی که قرآن به زبان عربی نازل شد اما اولین عربی دانان قرآن و عالمان فهم لفظ قرآن به زبان عربی شدن دانشمندان ایرانی، شد سیبویه کازرونی شیرازی، شد ابو علی فارسی، شدن شخصیت های بزرگ ایرانی، عبدالقاهر جرجانی، سکاکی، تفتازانی، شدن این کسانی که همه ایرانی، ایرانیانی که اومدن زبان عرب رو به برکت قرآن و به خاطر قرآن از عرب زبانان گوی سبقت رو بودند و رفتن جلو و در به این تعصبات نژادی رو هم بستن. اگر قضیه عکس می بود قرآن خفته می شد و قرآن می شد وجه المصالحه منازعات قومی و نژادی و امثال آن. این سه نکته که اشاره کردم خدمت دوستان خاطرتون باشه. انا انزلناه قرآن عربی، ما این قرآن رو عربی نازل کردیم، یه معنا به زبان عرب. چرا؟ این سه دلیل، اما معنای دومش مهمتره. اصلا این معنا به معنای زبان عرب نیست. اعراب یعنی افصاح، یعنی آشکارا، یعنی آشکار بودن. حالا انشاءالله این قسمت رو میگذارم با اون لعلکم تعقلونش برا فردا شب انشاءالله. پروردگارا با آبروی کلامت و به عظمت سخنت دلهای ما رو رمضانی قرار بده، ما رو از فیوزات و برکات این ماه بهرمند بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرد در دنیا و عقبا جدایی میفکن. قلب مقدس ولیت از ما خوشنود و راضی بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.